نیزای صاحب مانده نباشین. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان می گوید بررسی ها در مورد چگونگی پرواز اخیر یک طیاره بی پیلوت ناشناس در سرحد هرات و ایران آغاز شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها: تحقیقات در مورد پرواز طیاره بی پیلوت در مرز هرات و ایران آغاز شده است. یک سروی نشان می دهد 67% افغانها با بیماری روانی دچارند. تظاهرات ضد امریکایی در پاکستان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در خصوص پرواز طیاره بی پیلوت در مرز ولایت هرات با ایران آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت سرپرست وزارت دفاع هدایت داده است تا در این زمینه تحقیقات همه‌جانبه صورت گیرد. آقای وزیری گفت سرپرست وزارت دفاع همچنان موضوع را با نیروهای حمایت قاطع در افغانستان شریک ساخته است. تفصیل بیشتر این خبر را در این برنامه میشنوید. مقام های محلی هرات از وضعیت کودکان بی خانمان و خیابانی نگرانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت گروه های مختلف مسلح تلاش دارند تا این اطفال را در گروه های خود جذب کنند و از آنها به خاطر انجام حملات انتحاری و انتقال مواد مخدر استفاده نمایند. آقای فرهاد میگوید اداره مالی هرات برنامه را روی دست گرفته تا خانواده های این کودکان را کمک مالی نموده و مانع کارهای شاقه ایشان شود. به گفته سخنگوی والی هرات، با این اقدام از جذب این کودکان در گروه های توریستی نیز جلوگیری شده میتواند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی نشان میدهد که 67% افغانها به گونه دچار اختلال روانی هستند. فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات سی‌ای، امروز در سخنرانیش در مراسم افتتاح بخش های زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی در کابل گفت اختلال روانی عوامل متعدد دارد. آقای پیمان افزود زنان در افغانستان نسبت به مردان بیشتر به اختلال روانی مبتلاند، در حالی که سطح این بیماری در کشور رو به افزایش می باشد. اما مسئولان وزارت صحت عامه می گویند تلاش برای عرضه خدمات صحی در این بخش را گسترش می دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدها تن امروز در اعتراض به موضع‌گیری امریکا در مناطق شمال غرب پاکستان گرد هم آمدند. امریکا در استراتژی جدید خود درباره افغانستان، پاکستان را با پناه دادن به گروه های تندرو اسلامی متهم کرده است. مظاهره کنندگان در راهپیمایی علیه ایالات متحده امریکا شعار می دادند. یکی از مظاهره کننده ها گفت
خانه های ما ویران شد، مجبور به ترک منطقه ایمان شدیم و به خاطر تروریسم قربانی داده ایم.
این تظاهرات از سوی احزاب مذهبی پاکستان، جماعت اسلام و جمعیت علمای اسلام سازماندهی شده است. یک روحانی زندانی در ایران بار دوم به اعدام محکوم شد. محمد علی طاهری 2 سال پیش هم به اعدام محکوم شده بود، ولی این حکم در محکمه استیناف لغو شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع این روحانی، دیروز گفت آقای طاهری به خاطر تأسیس یک گروه به نام حلقه صوفیان به جرم گسترده فساد اداری در روی زمین به اعدام محکوم شده است. وی گفت
ما از امروز که ابلاغ شده 20 روز فرصت داریم که فرجام خواهی کنیم در دیوان عالی کشور و ما فرجام خواهی میکنیم و پرونده میره دیوان عالی کشور، تصمیم قطعی رو اونجا میگیرم.
محمد علی طاهری پس از اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هشدار داد که تصوف و عرفان غلط امکان دارد مردم را از اسلام خارج سازد، تحت فشار شدید قرار گرفت. مقام ها میگویند در نتیجه انفجار موتربم در یک بازار مزدحم سبزی فروشی در منطقه شیرنشین بغداد 8 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت این موتر امروز در بازار جمیله در شهرک صدر بغداد انفجار داده شده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. نیروهای امنیتی هم شامل قربانیانند. گروه حقوق بشر روسیه به نام میموریال خواستار رهایی یک تحقیق کننده علوم فضایی این کشور شده است. ولادیمیر لاپیگان 77 ساله به اتهام خیانت ملی از سال 2016 میلادی زندانی است. این گروه حقوق بشر امروز در یک اعلامیه خود آزادی فوری این دانشمند را خواسته است. ولادیمیر لاپیگان در ماه سپتامبر سال گذشته پس از اینکه محکمه او را با اتهام دادن اطلاعات سری به خارجی ها مقصر شناخت به 7 سال زندان محکوم شده است. و رهبران جرمنی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با امتیازشان از کشورهای آفریقایی می‌بینند تا راه‌های را برای کاهش دادن بحران مهاجرت در اروپا جستجو کنند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد چگونگی پرواز اخیر یک طیاره بی پیلوت ناشناس در سرحد هرات و ایران آغاز شده است.
وزیر دفاع در مورد اعداد مشخص داده است تا معلوم شود که این طیاره به هرات از کجا آمده است.
وزارت صحت عامه افغانستان از یک رقم درشت اختلال‌های روانی در کشور خبر می‌دهد.
با اساس سروی های انجام شده متاسفانه حدود 67% مردم ما بر یکی از اشکال اختلالات روانی مواجه است.
صدها تن امروز در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا درباره پاکستان در این کشور مظاهره کردند. تحولات اخیر در شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. ابراهیم یزدی یکی از مخالفان سرشناس رژیم ایران درگذشت و گزارش هم از چگونگی زندگی کودکان و نوجوانان در شهر رقه در شمال سوریه داریم که از چندین سال به این سو زیر تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش است. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد چگونگی پرواز طیاره بی پیلوت ناشناس در سرحد میان هرات و ایران آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت دفاع به بررسی همه‌جانبه در مورد هدایت داده است. این در حال است که مقامات محلی ولایت هرات گفتند که یک طیاره بی پیلوت ناشناس دیروز بیش از 2 ساعت در فضای مناطق سرحدی این ولایت با ایران در پرواز بوده است. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که گزارش‌ها از پرواز طیاره ناشناس بی پیلوت در ولایت هرات به این وزارت رسیده است و سرپرست وزارت دفاع نیز خواهان همکاری ماموریت حمایت قاطع در زمینه بررسی این موضوع شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در زمینه آغاز شده است تا مشخص گردد که این طیاره در فضای هرات از کجا آمده است.
وزیر دفاع در مورد اعداد مشخص داده است تا معلوم شود که این طیاره به هرات از کجا آمده است و زمانی که تثبیت گردد که واقعا از سوی ایران بوده است با وزارت خارجه در میان خواهیم گذاشت و اکنون طبق هدایت وزیر دفاع بررسی ها در زمین آغاز شده است.
مقامات محلی ولایت هرات گفتند که یک طیاره بی پیلوت ناشناس صبح روز شنبه بیش از 2 ساعت در فضای مناطق سرحدی این ولایت با ایران در پرواز بوده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنان مشخص نشده است که این طیاره در منطقه سرحدی با ایران از سوی کدام کشور به پرواز درآمده است. قبل از این نیز شمال از مقامات محلی در برخی ولایات از اکمالات طالبان موصله توسط طیاره‌های نامعلوم گزارش دادند. این در حالی است که برخی از مقامات محلی فرا به رادیو آزادی گفتند برخی مشاوران سپاه قدس ایران در ولسوالی‌های پشتکو و گلستان این ولایت به گونه مخفی با طالبان دیدار می‌کنند، موضوعی که بارها از سوی ایران رد شده است. پس از این اظهارات کنسولگری ایران در فرا توزیع ویزا به باشنده‌های این ولایت را متوقف نموده و گفته است که باید مقامات فرا از اظهارات نظرشان در مورد رابطه ایران با طالبان مسلح از ایران معذرت بخواهند. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه افغانستان میگویند که حکومت این کشور باید از حاکمیت ملی و سرحداتش حفاظت کند. شایسته باز ناصری یک عضو این کمیسیون:
حکومت ما باید سیستم های دفاعی هوایش را فعال نگه دارد و اگر در آینده طیاره جنگی هر کشوری که در خاک ما میاد با آن طبق قوانین نظامی برخورد شود.
آقای ناصری از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان میخواهد که سیستم رادار این کشور را فعال نمایند تا بتوانند از حریم فضایی افغانستان به گونه درست حفاظت کرده و در مورد هر طیاره ناشناس در فضای این کشور معلومات داشته باشند. این در حال است که اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید قرار است تا حدود یک ماه دیگر با فعال شدن سیستم جدید امیلیت رادار در افغانستان تمامی فضای کشور تحت پوشش قرار گیرد و گفته مقام های این اداره تا حال 3 رادار در کابل، بگرام، کندهار فعال است و تمام فضای کشور را تحت کنترل ندارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 67% افغانها به نحوه با اختلالهای روانی مبتلا هستند. مقامات این وزارت روز دوشنبه هنگام افتتاح بخشهای زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی این سخنان را بیان داشتند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف افزایش اختلالات روانی نزد افراد وجود دارد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتندا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این اواخر اختلالات روانی میان افغانها در حال افزایش است. فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، این سخنان را روز دوشنبه در مراسم افتتاح بخش‌های زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی بیان کرد. آقای پیکان همچنان گفت بنابر عوامل مختلف 67% مردم به نحوه به اختلالات روانی مبتلا هستند.
بر اساس سروی های انجام شده متاسفانه حدود 67% مردم ما بر یکی از اشکال اختلالات روانی مواجه است. مشکلات زیادی که سبب یا عامل روانی می شود مانند جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، متاسفانه مواد مخدر، مهاجرت ها، فقر، بیکاری، اینها عواملی است که به شکل وافر در کشور ما پیدا میشه و به شکل از اشکال صحت روان مردم ما را خراب میکنند.
وی همچنان گفت در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می باشند. با آنکه سطح این بیماری در کشور رو به افزایش است، اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که تلاش ها بر این است تا خدمات در این بخش را گسترش دهند. وزارت صحت عامه به ادامه تلاش هایش در این زمینه با کمک مالی بانک جهانی و با ارزش 7.6 میلیون افغانی بخش های زنانه امرجنسی مرکز دیتابیس شفاخانه صحت روانی را پس از بازسازی افتتاح کرد. در این حال دکتر احمد خطاب کاکر، سرپرست شفاخانه صحت روانی کابل، در رابطه با افتتاح این بخش ها چنین گفت:
بخش اطفال، بخش امرجنسی و سیستم دیتابیز مرکزی و احیای مجدد وارد زنانه ما بوده که البته ما یک سنگ تعداد دیگر هم برای آینده نزدیک برای یک ترنینگ سنتر گذاشتیم که انشاءالله در آینده نزدیک ما بتانیم این شفاخانه را برای یک مرکز تربیوی مجهز صحت روانی در داخل افغانستان تبدیل بکنیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر مراکز تداوی صحت روانی در 5 زون کشور فعالیت می کند. وزارت صحت عامه در حال از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن می زند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور برای تأمین مسئولیت و فراهم کردن زمینه‌ها جهت اجرای مراسم مذهبی شهروندان اهل هنود و سک افغانستان حکم صادر کرده است. بر اساس این حکم برخی نهادها مکلف شدند تا در بخش آماده کردن ساحه مذهبی برای شهروندان اهل هنود اقدام نمایند. از سوی هم برخی شهروندان اهل هنود و سک میگویند از 40 سال به این سو آنها با مشکلات در کشور روبرو هستند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان صبح روز دوشنبه همزمان با دیدار با شمار از شهروندان اهل هنود و سک این کشور در ارگ برای حل مشکلات آنان در زمینه اجرای مراسم مذهبی حکم صادر کرد. این حکم به اداره مستقل ارگانهای محل و ادارات مربوط هدایت داده تا ساحه تجارتی ملکیت شاروالی جلال آباد در ولایت ننگرهار واقع در جوار درمسال را به منظور تامین مسئولیت ساحه مذهبی آنان بعد از طی مراحل قانونی با آنها به فروش برسانند و استفاده تجارتی از این ساحه منع قرار داده شود. از سوی دیگر اداره مستقل اراضی مکلف شده تا قرارداد اجاره زمین زیر نام کوتی باغ در قریه سلطانپور ولسوالی سرخرود ننگرهار را با جانب اجاره گیرنده فسخ نماید تا از این مکان به عنوان ساحه مذهبی یا عبادتگاه شهروندان اهل هنود و سک استفاده شود. محمد اشرف غنی هنگام دیدار با شهروندان اهل هنود و سک در ارگ درباره حکم بیشتر میگوید.
در این فرمان یک پیغام است و پیغامی است که اماکن مذهبی مورد غصب قرار گرفته نمید و احترام به شخصیت بابنانه، شخصیتی که همیشه سرش میگفتن که در روز مرگش این دو مسلمان با هم دعوا خواد داشتن که تعلق به کی داره از جز افتخارات تاریخی ماست.
آقای غنی همچنان گفته است آزادی های مذهبی در چوکات قانون حق مردم افغانستان است و اهل هنود و سک پیشینه تاریخی و نقش فعال در بخش های مختلف کشور داشتند. بر اساس گفته های برخی نمایندگان هندوان در افغانستان، نفوس شهروندان اهل هنود در کشور پیش از آغاز جنگ های داخلی به بیش از 100 هزار تن می رسید، اما در جریان جنگ های اخیر اکثریتشان کشور را ترک کردند. انارکلی هنریار نماینده هندوان افغانستان در مشران جرگه می گوید در حال حاضر حدود 1300 شهروند اهل هنود در افغانستان زندگی می کنند که به گفته وی بیشترشان در ولایت های کابل، ننگرهار و غزنی بود و باش دارند. نداشتن آزادی مذهبی، نبود مکان های مذهبی از جمله محل آتش زدن مرده ها یا مکان آتش سپاری بخشی از مشکلات اهل هنود در افغانستان خوانده می شود. رویل سنگ یکی از افغان های اهل هنود که در حضور رئیس جمهور در ارگ صحبت می کرد گفت مشکلات آنان به 40 سال اخیر برمیگردد و همچنان به غصب جایدادهای هندو و سک های کشور اشاره می کند.
مونگا هندوان او سیکان پرتول افغانستان،
ما هندوها و سک های افغانستان در 4 دهه گذشته با مشکلات روبرو بوده ایم. رئیس جمهور به مشکلات ما توجه کرده، با سم از ایشان می خواهیم که به مشکلات ما توجه بیشتر شود. بسیاری جایدادهای ما در سر تا سر افغانستان غصب شده است.
بعد دینگرهار یعنی پرتول افغانستان که رسخ غصب شویدی.
رئیس جمهور افغانستان به شهروندان اهل هنود و سک همچنان گفته است از این پس هیچ کس نمیتواند بدون تاییدیه شورای سرتاسری هندوان جایدادهای آنان را به فروش برساند. و گفته رئیس جمهور مکانهای مذهبی باید به نام نهادها ثبت شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدها تن امروز در شمال غرب پاکستان در اعتراض به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پاکستان راهپیمایی کردند. دونالد ترامپ هفته گذشته گفت که پاکستان به گروه های افراطی دهشت افغان پناه داده است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
معترضان اینجا در پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا شعارهای ضد ایالات متحده آمریکا را بر روز دوشنبه سر دادند. معترضان در مناطق قبایلی سوات، مهمند، باجور و خیبر نیز علیه آمریکا مظاهره کردند.
ما قبایل در پاکستان سرا و گپ و گپ میزانیون چه زوگ در پاکستان دار با کاغذ سترگی وگوری نو سترگی بدی اومدون.
اعتراضها عمدتاً از سوی رهبران محلی احزاب مذهبی جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام سازماندهی شده بود. اعتراضهای مشابه در ایالت جنوب غربی بلوچستان نیز گزارش شده است. ماموران پلیس به روز یکشنبه برای متفرق ساختن معترضان ضد آمریکا در شهر کراچی از گاز اشکاور استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته هنگام اعلان استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا، پاکستان را به دادن پناهگاه‌های امن به شورشیان متهم کرد. اسلام آباد به شدت از این سخنان آقای ترامپ انتقاد و این را رد کرد که در برخورد با شورشیان موضع نرم اختیار کرده است. پاکستان امریکا را متهم کرد که قتل هزاران نفر در پاکستان و مصرف میلیاردها دلار در جنگ علیه افراطیان را نادیده می‌گیرد. در پاسخ آشکار به انتقاد امریکا، پاکستان سفر یک دیپلمات ارشد امریکایی به پاکستان را نیز به تعویق انداخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری گزارش درباره ایران داریم. وزیر خارجه اسبق ایران ابراهیم یزدی که یک تن از متحدان بسیار نزدیک آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران و از منتقدان عمده رژیم فعلی این کشور بود، در ترکیه درگذشت. قرار است جسد آقای یزدی برای خاکسپاری به ایران منتقل شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک تن از مخالفین عمده رژیم ایران و وزیر خارجه اسبق آن کشور که با آیت الله خمینی خیلی نزدیک بود، در ترکیه درگذشت. ابراهیم یزدی به دنبال یک بیماری طولانی مدت به عمر 86 سالگی وفات کرد. آژانس خبری ایسنا گزارش داده که یزدی در شهر غربی ازمیر ترکیه، جایی که در آن برای تداوی بیماری سرطان به سر می برد، درگذشت. قرار است جسد یزدی برای تدفین در شهر قزوین که زادگاهش می باشد از ترکیه به ایران منتقل شود. یزدی چندین سال را در امریکا در تبعید به سر می برد، جایی که علیه رژیم رضاشاه پهلوی مبارزه می کرد. وی در سال 1971 تبعی امریکا شده بود. ابراهیم یزدی در دورانی که خمینی در فرانسه در تبعید به سر می برد مشاور وی بود. بعد از انقلاب اسلامی که سال 1979 و سقوط شاه، یزدی به کشورش برگشت و وزیر خارجه حکومت انتقالی صدر اعظم مهدی بازرگان شد. بازرگان، یزدی و تمام کابینه ایران در ماه نوامبر سال 1979 در اعتراض به اشغال سفارت امریکا در تهران و اسیرگیری دیپلماتان امریکایی استعفا دادند و ابراز نگرانی کردند که این کار شهرت ایران در سطح بین المللی را خدشه‌دار ساخته و این کشور را منزوی خواهد ساخت. یزدی یکی از بنیانگذاران جنبش آزادی سکولار ایران بود که فعالیتش در سال 2002 منع شد. ابراهیم یزدی در سال 2011 زمانی که 80 سال داشت به اتهامات امنیتی به 8 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش ها وی در همان وقت از دفاع از قضیهش خودداری کرده بود و گفته بود که محکمه انقلابی ایران شایستگی برخورد با این قضیه را ندارد. یزدی سپس به دلایل صحی در بدل پرداخت ضمانت آزاد شد. وی از منتقدین سرسخت رژیم فعلی ایران بود و آن را مستبد می‌خواند.
گزارش بود از سرگذشت ابراهیم یزدی، وزیر خارجه اسبق و یکی از منتقدان سرشناس رژیم ایران که در ترکیه وفات کرده است. از ایران سر به سوریه می‌زنیم. یک سازمان خیریه در مورد وضعیت روانی صدها کودک در شهر رقه در شمال سوریه ابراز نگرانی می‌کند. شهر رقه تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. تخمین زده می‌شود که حدود 20,000 تن که نیمشان کودک هستند در شهر رقه گیر مانده‌اند. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
یک سازمان خیریه مستقر در ایالات متحده گفته است کودکانی که از شهر رقه در سوریه می گریزند از زندگی تحت حاکمیت تندروان زجر کشیدند. سازمان حمایت از کودکان همچنین گفته است که عملیات بمباران نیز به کابوس جوانها در پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش افزوده است. سونیا خوش، مدیر مؤسسه خیریه حمایت از کودکان در سوریه، گفته است کودکان رقه ممکن است در ظاهر نورمال به نظر برسند، اما در باطن به خاطر صحنه‌هایی که مشاهده کردند زجر کشیدند. او افزوده است که این کودکان به مراقبت‌های شدید روانی نیاز دارند. سازمان حمایت از کودکان همچنین گفته است برای فائق آمدن به مشکلات روانی کودکان و جوانان در رقه ممکن است به چند دهه نیاز باشد. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی بخش‌های بزرگ از سوریه و عراق را تصرف کردند و در مناطق تحت کنترلشان خلافت اسلامی اعلام کردند. حمله‌های تهاجمی نیروی برهبری ایالات متحده آمریکا جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را از شهر موصل، پایتخت خودخوانده داعش در عراق، برون راندند و در نتیجه آنان وادار به رفتن به جاهای دیگر در عراق شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلاف متشکل از جنگجویان عرب و کرد است، شهر رقه را محاصره کرده و به انجام حمله نهایی تحت حمایت هوایی قوای برابری ایالات متحده آمریکا آمادگی می‌گیرند. تخمین زده می‌شود که 20,000 تن که تقریبا نیمشان کودک هستند در شهر رقه گیر ماندند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
و در کنار مطالب مسائل داغ روز، در پایان برنامه یک مطلب جالب سرگرم کننده داریم. شنوندگان عزیز، آیا می دانید که هر انسان یک سنگ قیمتی تولد دارد؟ مثلا سنگ متولدین ماه اپریل الماس است و متولدین این ماه هم افراد طالع‌مند عنوان می شوند. سنگ تولد متولدین ماه دسامبر فیروزه است و پوشیدن فیروزه یا دست کردن آن برای متولدین این ماه می تواند نتایج مثبتی داشته باشد. همکارم زرغونه با جزئیات بیشتر با شماست.
پیدایش هر سنگ یا گوهر طبیعی با یک ماه خاص سال وابسته است. مثلا سنگ مربوط به ماه جنوری گارنت است که سنگ سرخ رنگ یا جگری رنگ است که خواص فوق‌العاده‌ای دارد. داستان مربوط بودن یک سنگ خاص به یک ماه خاص سال به هارون برادر حضرت موسی برمی‌گردد که در یک لوحه بر سینه‌اش 12 نگینه مختلف را می‌پوشید. حکایات زیاد در مورد قدرت جادویی سنگ‌های قیمتی و تأثیر آنها بر زندگی، صحت، کار و حتی عشق انسان‌ها وجود دارند. گفته می‌شود سنگ مربوط به یک ماه خاص اگر در همان ماه پوشیده شود، تأثیر و قدرت آن بیشتر است. سنگ تولد متولدین ماه جنوری گارنت است، سنگ ماه فبروری یاقوت ارغوانی رنگ است، سنگ ماه مارچ اکوامارین یا زمرد کبود است و متولدین این ماه هم اگر از این سنگ داشته باشند می تواند برای چانس و فرصت‌های زندگیشان مؤثر باشد. الماس سنگ مربوط به ماه اپریل است و به همین سبب متولدین ماه اپریل طالع‌مند خوانده می شوند. زمرد سنگ ماه می، مروارید سنگ ماه جون، یاقوت سنگ مربوط به ماه جولای، پریدات یا سنگ سبز روشن زیتون رنگ سنگ مربوط به متولدین ماه آگوست، سفایر مربوط به ماه سپتامبر، اوپال مربوط به ماه اکتبر، توپاز از ماه نوامبر و فیروزه سنگ مربوط به متولدین ماه دسامبر است که همه از خواص جادویی و مثبت برخوردارند. شاهد آن هستیم که در فرهنگ افغانها نیز در مورد فیروزه چیزهای خوب گفته می شود و این سنگ سوچه عنوان می شود.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستان عزیز، مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.